أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتعودون للحق لما جاءكم أسحر هذا فلا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا فتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين فهذا الجريان نوح سلام الله عليه كجوشه از اون قصه در این سوره آمده است و بخشای دیگر این داستان جهانی در سایر سور آمد که از جریان سفینه نوح به عنوان و جعلناها آیتا للعالمین ذکر کند می‌فرماید ما بعد از او انبیایی را فرستادیم. از قرآن کریم برمی آید که هیچ ملتی بدون اتمام حجت نخواهد بود یا مستقیماً پیغمبر بر اونها اعزام می شود یا امام جانشین پیغمبر یا نمایندگان اونها به عنوان عالمان دینی و عالمان ربانی که حجت بر هر کسی تمام بشود لیهده که من حلکه هم بگیره و یهی یا من حیم بگیره. این اصل قرآنی هیچ ملتی بدون اسلام حجت نخواهد. از این که فرمود قد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت نشانه همه این ضرورت تمامیت حجت در هر عصر مصر است. از این که فرمود لکل قوم ها انما انت منذر و لکل قوم ها به هم در همین عصر است. از این که فرمود لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب و مشرکین منفکین حتی تأتیه هم بگیره هم اون مضمون به همین داستان است. بنابراین هیچ ملتی بدون اتمام حجت نیست و تمامیت حجت هم به عهد آنها یاد شده است. مطلب دیگر داد که چون قرآن جهانی است برای همه مردم الی یوم القیامه است و گفتن همه معارف برای مردم اصال گذشته مقدور نبود، لذا در چند جا قرآن یکی در سوره مبارکه نسایی که اندر فکر حوامیم اونجا فرمود انبیای فرامان ما فرستادیم، بعضی از اونها را برای شما بازگو کردیم، بعضی ها را نگفتیم، من هم مقصص دارد من هم مدلن نقصص دارد و رسلن قصصنا هم علیکه من قبلو و رسلن لم نقصص هم علیکه. گرچه الان کاملا می توان فهمید در شرق یا غرب عالم چه خبر است، ولی اگر اون وقت جریان انبیای اون طرف آب یا این طرف آب، یعنی اون طرف اقیانوس اطلس یا این طرف اون طرف اقیانوس کبیر را ذکر کردن چون قابل قبول نبود با این کار همراه می شد، وقتی با این کار همراه می شد پیشرفت نمی کرد، لذا خطوط کلی را بیان فرمود که هیچ ملتی نیست مگر که دارای حجت است. و بعد فرمود خیلی از جریانها را ما برای شما بازگو نکرد. این مطلب دوم. سوم این که فرمود شما هر جای عالم بخواید سفر بکنید این علائم را می بینید، سیر و فل عرض خنزر و کیف و کانه و فل منذرین و تدبین و ماننده. بنابراین در بعضی از بخشان نظیر سوره مبارکه هیچ فرمود اگه شما وسم شناس، سیما شناس، میراث فرهنگی شناس باشید اینه چون سر راهتون است این نفیزاری که لایات در متوسبین شما میتوانید بفهمید که چه قوم متمدنی بودن، آثارشون چی بود و ما اینها رو به حراکت رسیم در اثر کفر و استکبار. لیکن فرمود شما در هر گوشه عالم سفر بکنید آثار الهی را میبینید. فتحسر که ان رساله و نبوه عامتون، انما انت منذر و لکل قوم عاد، یا لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت یا لم یکن الذین کفروا. این سه طایفه آیه نشانه آن است که هیچ ملتی بدون تمامیت حجت نیست. حالا یا پیغمبر دارند، یا امام و جانشین دارند، یا عالم ربانی که جانشینان ائمه علیهم السلام امام هر اصلی، یا نمایندگان معصوم النذیر و شده سوره مبارکه یاسین آمده و مانند. منتها گفتن این که ما فرونجا پیغمبر فرستادیم در گذشته دور راهی برای اثبات نداشت، لذا فرمود به اینکه شما در زمین اگر سفر کردید آثارش رو میبینید. این هم اون سفر با اسب و استر سابق را شامل میشود، هم سفرهای فضایی به دریایی امروز شامل میشود. این سیر و فرعرض فنزروح شامل هر دو آن شد. پس اونجایی که باید بفرماید فرمودن، اونجایی که گفتنش لازم نبود یا احیانا زیانبار بود نبود. لذا این که فرمود ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، این صریح نیست که منظور انبیای ابراهیمی باشد، چون ممکن است بین حضرت نوح و حضرت ابراهیم علیه السلام انبیای دیگری بوده که قرآن اونها رو ذکر نکرده، و اون انبیایی که مربوط به این بخش خاورمیانه بود و در دسترسی بود که انبیای ابراهیم بودن داستان اونها ذکر کرده. این تفکیک گرچه ظاهری در این مطلب نیست، ولی با این مطلب مناسب است. ملاحظه فرمایید، همون ثم بعثنا من بعدهی، یعنی بعد نوح سلام الله علیه، رسولا الى قومهم فجاؤوهم بالبینات فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل کذلک نتبع علی قلوب المعتدین. ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون، معلوم می شود که انبیای بودن بعد از اونها موسی و هارون. البته می تواند این انبیا هم انبیای ابراهیمی باشد، چون وجود داره که ابراهیم، اسحاق، یعقوب، اسحاق، اسماعیل، همه اینها قبل از وجود داره که موسی و اینها بودن می تواند، ولی با اون هم سازگار است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود رسولا الی قومهم، این نشون می دهد که برای هر قومی یه رسول است، نه یه قوم دارای مرسلین بودن انبیای فراوان را برای یه قوم فرستادیم. رسولان الی قومهم دیگه اقوام نفرمود، هر رسولی را برای قوم خاص خودش فرستادن. اینا هم با بینات همراه بودن، با معجزات روشن و شفاف که حجت برای همه مردم تمام بشود همراه بودن، بین باشد، آفتابی باشد، لیهل که من حرکن بینتم باشد. سلسله انبیا در قرآن دارد لقد وصلنا لهم القول، یک لقد ارسلنا رسولنا تترا، دو تترا یعنی متباطر، مثل تقوا که اصلش وقوا بود، این تترا اصلش وترا بود، از وتر است، متباطر است. این انبیا رو ما متباطرن فرستادیم، اون وقت معنا ندارد که یک گروهی در خاور میانه زندگی میکنند دارای انبیای متواصل، متواتر، تترا و مانندان باشند، اقوامی که در اون طرف اقیانوس اطلس یا این طرف اقیانوس کبیر زندگی میکنند بدون حجت باشند. این با خطوط کلی که قرآن ترسیم کرده است، و اصلا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت سازگار نیست، با اون برهان نبوت عام من سازگار نیست. خب برای ما بخواهد شرح بدهد، برای مردم اون روز باید دو جور حرف بزند. یکی این که اونا که تو خاورمیانه بودن اونها را بازگو کنند، یکی این که فهمد انبیای دیگری هم بودن که ما داستانشون رو نگفتیم، به شما اگر در زمین سفر کنید آثارشون رو میبینید. دیگه از این جامعه تر و زیباتر که ممکن نیست. خب اما اینها ایمان نیاوردن. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، فرمود اینا چون قبلا تکذیب کردن دیگه حالا ایمان بیار نیست. این تکذیب قبلی به چند وجه تفسیر شده و می شود و به چند وجه قابل انتباه است. یه وقت از یه ملتی اوائل در اثر ابتلای به مکروهات یا گناهان کوچک سرکشی میکند در برابر انبیا، کم کم سم کان عاقبت الذین اساءوا سوءاً کذبوا، اون گناهان قبلی زمینه گناه برتر و بزرگتر را فراهم میکند. اینا نمیپذیرند. این مال یک گروه خاص. این یک معنا برای ما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، یا اون تکذیب های جزئی زمینه تکذیب های کلی را دارند. یکی این که چون پیشینیان اینا تکذیب کردن که مرحوم امیرالاسلام به این سمت میل دارد، این رو معنا میکنند. چون گذشتگان اینها این رو تکذیب کردن، اینام دنبال روی گذشته ها هستند، لذا ایمان نمیارند. خب چطور تکذیب گذشته ها را نسل های قبلی را به نسل حاضر اسناد میدن؟ برای اینکه اینها بر اساس تشابهت غروبهم، اینها هم در صدد انجام دادن همون کارن. یک، راضی به کار گذشتگان خودشون هستن. دو، لذا قتل انبیا را ذات اقدس اله به بنی اسرائیل عصر خودش نسبت میده، یا قتل اون شخص را قهرمان قتل چم را به همه این گروه معاصر نسبت میده. سرش آن است وقتی متأخران به روال متقدمان خط مش دارند بر اساس تشابهت غروبهم، یک، راضی به کار نیاکان و توار فاسدشون هستند، دو، این دو مصحح اجازه می دهد که کار گذشتگان را به معاصران استاد می دهن. قتل قتلتون فدارتون. خب اینا که در جریان ذبح بقره نبودن، در جریان کشتار بنی اسرائیل نبودن، ولی قرآن کریم همه سیئات بنی اسرائیل معاصر حضرت موسی سلام الله علیه را به یهودی های معاصر پیغمبر اسلام علیه و آله آلاف و تعدی اصلا اصلاف میده. پس این دو تقریب برای فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل است. تقریب سوم این است که اینا چون در عالم زر نپذیرفتن، اینجا هم نمیپذیرن. سیدن استاد رضوان علیه میفرماید این رو میشه به عالم زر منطبق کرد، ولی این منافات با حرف گذشته ما ندارد. این رو المیزان ذکر میکنم. یعنی ما گفتیم به این که اینا قبلا تکذیب کردن، الان همون راه را ادامه میدن. و اون چی که در عالم زر هست مرحله اسبق است، اون چی در تاریخ گذشته این نسل است مرحله سابق است، اون چی که الان علنی کردن مرحله لاحق، اون چی را که الان علنی کردن معلل است به ما کذب و بهی من قبل، و اون چرا که کذب و بهی من قبل معلل است اون چه در عالم ازل و در عالم زر اونجا نپذیرفتن. منتها تو سوره مبارکه اعراف در جریان عالم زر و اینها مشخص شد که نپذیرفتن اونجا نپذیرفتن عالم تکلیف نیست. یعنی ذات اقدس اله در همون اون نشعه الست و ربکم قالوا بلا که برخی ها اعتراض کردن، معناش نیست اونجا اعتراض کردن، چون اونجا وقتی اشهد هم علا انفسهم علت سبرد به هم غارو بلا، لیکن خدای سبحان می داند که این گروه خاص وقتی وارد نشعه مرد و عالم طبیعت بشدن عالمن آمدن با سوی اختیار خود بیراه می رون، با اینکه می توانند راه مستقیم پی کنند، و گروه دیگر با حسن اختیار خود در حالی که می توانند کجراها بروند با حسن اختیار خود راه مستقیم را طی می کنند. که اگر در بعض از نصوص آمده است که الشقی و شقی فی بطن امه، به همون معنایی که مرحوم صدوق نقل کرده است که امام سلام داره تفسیر کرد که حضرت فرمود اگر شقی در بطن مادر شقی است، یعنی الله سبحانه و تعالی یعلم انه سیعمل عمل الاشقیا، این شخصی که در رحم مادر است ذات اقدس اله میداند که این کودک وقتی به دنیا آمده با اینکه میتواند راه مستقیم را طی کند آمدن به سوی اختیار خود بیراه میرود، نه که در رحم مقرر شده است این شقی باشد. خدای سبحان شقاوت هیچ کسی را نخواسته است، او همگان را راه راست هدایت کرده، همگان را به فجور و تقواش رو الهام کرده، همگان را بر فطرت توحید خلق کرده و ماننده. این حب و بغض اختیاری ممکن در اثر در مرحله اقتضا باشد، مثل فرزندهای ناپاک زاده، اینها علت تام برای بیراه رفتنشون نیست، خیلی ها ممکنه به راه برون، اینها حد اکثر در حد اقتضاست. اون که تینت برخی افراد فرق میکند اونم در حد اقتضاست، وگرنه فطرت و نه تینت همگان را یکسان آفرید، همون لا تبدیل لخلق الله. فرمود هیچ کس نمیتواند این فطرت را عوض بکند، هیچ کس هم عوض نمیکند الا برای نفی جنس است، نه خدا عوض میکند نه غیر خدا. غیر خدا عوض نمیکند چون قدرت ندارد، خدا عوض نمی کند چون دقیق خلقنا الانسان فی احسن تقویم، از این زیباتر که ممکن نیست که همگان را به فطرت توحیدی خلق کند. از فرمود ما تبدیل نمی کنیم، چون تبدیل به دست خداست، او هم که به زیباترین وجه خلق کرده، دقیق خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لذا لا تبدیل لخلق الله. دیگری که قدرت ندارد، خدای سبحان هم که نمی خواهد بر خلاف احسن، او هر چیزی را که آفرید به زیباترین وجه خلق کرد، احسن کل شیء خلقه، هر چرا خلق کرد دیگه زیباتر از او ممکن نبود، اگر زیباتر از او ممکن بود او خلق نمی کرد، معاذ الله، یا للجهل است یا للعجز است یا للبخل و تالی به اصلهی مستحیل فالمقدمون است. لذا احسن کل شیء خلقه. در جریان انسان هم همینطور است، این طوریست که خدای ناکرده بعضی ها را بیراه خلق کرده باشد، بعد هم از اونها طی صراط مستقیم طلب بکند. خدا اعدل از آن است که کسی را بیراه خلق بکند بعد طی طریق مستقیم را از او طلب بکند. اگر کسی در عالم طبیعت در اثر داشتن پدر بد، مادر بد، یا زایمان بد، یا قضای بد بیراه می رود، در حد اقتضاست نه در حد علت تامه. اینطور نیست که اگر پدرش بد بود، مادرش بد بود، زایمانش بد بود و قضای او حرام بود، این الا بلا بود باید بد بشود. این به اون مراحل والای کمال علمی و عملی نمی رسد، نه اینه که اون نصاب لازم را نمی تواند تهیه کند. خب فما کانو لیؤمنو بما کذبو بهی من قبل کذالک نتبعو علی قلوب المعتدین. این اول عادی هم، بعد متعدی هم، بعد معتدی هم، بعد تبع می شود. هرگز ذات اقدس اله قلب کسی رو چاب نمی کند، مهر نمی زند، مگر کسی اهل عداوت باشد، این یه مقدار روش بکند به تعدی برسد، در کمال سقوط به اعتدا برسد تا خدا طبع بکند. نظیر ختم الله علی قلوبهم کذالک نتبع علی قلوب المعتدین. این همون تعلق هوش بر وقت است که مشعل به ابدیت است. در جریان خلافت هم که در آیه قبل فرمود ما شما را خلیفه قرار دادیم، خلافت تو قرآن کریم دو قسم است. یه وقتی خلافت قومی از قومی دیگر، نسلی از نسلی دیگر، این شرف آور نیست، و این خود مستخلف هم چقدر میارزی که حالا خلیفهش بیارزه. این در سوره مبارکه اعراف وقتش مبسوطا گذشت. در سوره اعراف وقتی جریان قوم عاد را میخواد ذکر بکند، آیه 65 سوره مبارکه اعراف میفرماید به لا آدن اخاهم هودا قال یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. اونگاه قال الملأ الذين كفروا من قومه الا لنراك في سفاهه الا لنظنك من الكاذبين. وجود مبارک هود فرمود یا قوم لیس بی سفاهه ولکنی رسول من رب العالمین. بعد به آیه 69 میرسد فرمود اوعجبتم ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. شما خلیفه قوم نوحی، مواظب باشید به اون عذاب مستخلفه امنتون گرفتار نشید، بیراه نروید. این خلافت نسلی از نسل دیگر، مردم سرزمینی از مردم سرزمین دیگر است. این گونه از خلافت ها در قرآن کریم کم نیست و شرف آورم نیست. گاهی می فرماید که ما شما را بعد از گذشت دیگران خلیفه اونها قرار دادیم، لنن زوره کیف تعملون به صیغه متکلم مدغی. گاهی فرماید لین زوره کیف تعملون به صیغه فعل بغایه. اینا خلافت های فخرآور نیست. یه وقت از اینی جاعلون فی الارض خلیفه یا داوود اینا جعلان خلیفتن فی الارض، این بخش از آیات خلافت فخرآوری است. این که در محل بحث ذات اقدس اله به قوم نوح، در جریان قوم نوح فبود به این که فکذبو و فنجیناه و من معروف فرکه و جعلنام خلائفه و اغرقن الذین کذب و بایتنام، یعنی اینا که در کشتی بودن به سلامت به ساحل رسیدن و وقت رسیدن با اینا را خلیفه دیگران قرار دادیم، این دیگه جائرون فی الارض خلیفه نیست. چون تو اینا تو این هم حیوان بود هم انسان بود، وحشی بود غیر وحشی بود، اینا خلیفه نسل های از بین رفته بودند، جانشین اونا بودند. اون این خلافت دو خلافت این جاهران فر ارز خلیفه نیست. خب فرمود که ثم بعثنا من بعدهم، بعد از اون انبیا و رسول، موسی و هارون را فرستادیم الی فرعون و ملئه. بازگشت همه مبارزات انبیا در حقیقت به دفاع است، حتی اون جهاد ابتدایی هم بازگشتش به دفاع است و مرجع دفاع هم دفع است. در حقیقت این مستکبران را از سر راه برداشتن تا مستضعفان با انبیا رابطه برقرار کنند و انبیا حرفشون رو به مرده مستضعف برسانند. در حقیقت تمام این مبارزات به دفاع برمیگردد، به بازگشت دفاع هم به دفع. لذا فرمود ما مستقیما این رو وجود مبارک موسی و هارون علیه السلام را برای فرعون و درباریان چشمکر فرعون فرستادیم تا اونا را هدایت کنند و اونا از درگاه بردارن. با معجزات ما فرستادیم پس تکبر و کان و قوم و مجرمی. اینا مستکبرانه برخورد کردن و جرم داشتن سنت حسنی اینها بود که با کان و مجرمی یاد کردن که فعل مضارع مستمر است، یعنی این چنین بودن، دائما در حال ارتکاب جرم بودن. یه جمعیتی در مصر زندگی میکردن به استثنای مستضعفان برای اسرائیلی که اینا اون زمامدارانشون مستکبر بودن، اون افراد عادیشون هم گرفتار تقلید کور و باطل. خب اگه یه ملتی زمامدارش مستکبر باشد، بقیه هم مقلد کور، هدایت اونا کار آسانی نیست. لذا در سوره مبارکه نمل فرمود به این که این مستکبران آیات الهی را دیدن، درک کردن، فهمیدن، اما او خوی استکبار نمیگذارد این را بپذیرد. آیه 14 سوره مبارکه نم دیدند و جهد و بها اما وستیغنت ها انفسها. تو بحث های قبل به مناسبت های مکرر این امر عنوان شده است که جریان علم غیر از جریان عمل است، یعنی همونطوری که ما در دستگاه ظاهر بدنمون یه مجرای ادراک داریم، یه مجرای تحریک، یعنی چشم و گوشی داریم که درک میکنن، دست و پایی داریم که کار میکنن. اینا چهار حالت دارن، یا هر دو قوی هستند یا هر دو ضعیف هستند، یا نیروی ادراکی قوی است و نیروی تحریکی فلج و ضعیف است، او برعکس. در نهان و نهاد ما هم همین در چهار دستگاه است. ما یه بخشی که به اندیشه برمی‌گردد داریم که جذب‌های علمی احتضار اونجاست، یه بخشی هم به انگیزه های عملی برمی‌گردد که تصمیم و اراده و نیت به عهده اونهاست. اینا هم چهار قسم هستند. یه وقت از انسان هم در اندیشه خوش درک است، هم در عزم یه انسان با اراده است، این میشه عالم عادل. عالم عادل با مراتبی که برای علم و عدل هست. یه وقت از در هر دو بخش ضعیف است، یه کودن فاسقی، نه درکش قوی نه تصمیم گیریش درسته، نه مسائل رو خوب میفهمه، نه حاضر عمل بکنه، این جاهل فاسق است. یه وقت اصلا خوب درک میکنه، در بخش جزم علمی مشکل ندارد، اما در موقع عمل و تصمیم و عزم و اراده دستش میلرزه، این میشه عالم فاسق. یه وقت است که نه، در اون طرف در بخش عزم و اراده و نیت بریست، تو مسائل درک مشکل دارد، این میشه مقدس کم درک. هر که به او بگوین، هر که تو این جزوه ها و این کتاب ده ها نوشته باشه، این بیچاره آدر عمل بکنه اما نمیفهمه چی کار بکنه. اینا کاملا از هم جدا، یعنی مسئله علم هیچ ربطی مسئله اخلاق نداره، چون که خیلی ها رو میبینی حجت خدا بر اونها تمام است. مسائل رو خوب میفهمن اما آمدن راه جهنم میرن. مسئله حوزه و دانشگاه حد اکثر تلاشش اینه که مشکل اندیشه رو حل بکنه، انگیزه رو جای دیگه باید حل بکنه. علم 10%، 20%، 30%، حد اکثر 50% بتواند اثر بکنن. اخلاق جای دیگه است، یعنی اونی که این بخش تحریک را رهبری بکنه، در انسان گرایش ایجاد بکنه، منش ایجاد بکنه، کشش ایجاد بکنه، انسان را اهل عزم بکنه، اهل نیت بکنه، اهل محبت بکنه، اون قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، اون یا دیگه بخش یعلمهم الکتاب و حکمه چیز دیگه، اون بخش یزکیهم با لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى همانگه. یه طهارت روح میطلبه به دوستی اهل بیت، دوستی که با درس خوندن حاصل نمیشه. خب بنابراین فرمود اینا عالمن، آمدن به طرف جهنم رفتن، یقین داشتن، از نظر علمی هیچ مشکلی نبود، برای که معجزه را دیدن، سحر را میدونستن. اون روز این رشته جز پیشرفته‌ترین رشته های اون عصر بود، اینا میتوانستن تشخیص بدن که معجزه چیه، سحر چیه، فهمیدن کار من معجزه است، کار دیگران سحر است. و از تیقنت ها انتصاب اینا مستقیم بودن، یقین داشتن، از علمی هیچ مشکل نداشتن که حق با من است. اما آدمان آمدن انکار کردن. چرا؟ ظلمه و جهدو بها و از تیقنت ها انتصاب ظلمن و علوبن، اینا همون هستن که یوریدون علوبن فلعرض. خب پس خطر یا تعدی به حقوق دیگران یا اعتراض طلبی، این دو تا هم که تحلیل میکنید اون اعتراض طلبی اصل است، چون میخواد برتر نسبت به دیگری برتر باشد، جاه طلب هست که اتخذ اله و هوا، این باعث ظلم به دیگران میشود. لذا در این بخش از سوره مبارکه یونس که محل بحث است، فبود این طور نیست که ما آیاتمون مبهم و تیره و تاریک باشد، بیان بود، اونم برایشون روشن شد است که این بیان است. ما با بیانات فرستادیم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین. تو این دنیا هم همه چیز ساحت شد، یعنی هیچ ادعایی نیست که چهار نفر به دنبالش راه نیافتند. ذات عقبت اله این نشه را تردی خلق کرد که هر که ادعا کرد یه دیم دوباره جمع میشن. فرمود اول از خودم شروع بکنم، بعد از انبیای از اولوالعزم شروع بکنم، بعد از جانشینان رو شروع بکنم، بعد از افراد دیگه. فرمود دیگه از ذات اقدس اعلی نه تنها بالاتر از خدا کسی نیست، مثل او هم اعلی نیست، لیسه که مثل شی. دیگه در بار ذات اقدس اعلی که تردید نیست، این خدا. خود گاو هم که معروف است به کودنی، میگن گاو است یه مثل معروفی است در بین عرب که ابلد و منسو، در بلادت و کودنی میگن گاو هم مثل. خب خود گاو چقدر میفهمه؟ تا گوساله بفهمه. گوساله چقدر میفهمه؟ تا کرامی که دستی گوساله بفهمه. پس از این پس در دیگه فرضی ندارد. این بنی اسرائیل به وسیله دسیسه ساملی نه گاو را و نه گوساله را، سرامیک دستی دستساز گوساله را، اخرج لهم عجلا جسدا له خوار، نه عجلا له خوار، که گوساله که نبود. این با دسیسه ایر صدا بود بعد فازا الهکم و اله موسا، این خدا به شماست. خب ایتی زیاد هم قبول کردن ذات اقدس اله و انبیا مقصد حضرت خطبه. فبود این دنیا همه چیز میشه، هر که ادعا بکند یه دم دمار شاه میفتن، ولی مواظب باشید. ما بنامون بر این نیست که آثار قیامت در دنیا ظاهر بکنیم، که ما بنامون بر این است که لیهنه که من حرکه هم بینه و یهی و من حیه هم بینه. نه اقبال مردم دلیل محق بودن پیشوایان، نه اقبال مردم دلیل بر بسلان اینها. فهمو دنیا اینجوره و من هم برای خودم حساب جدای باز نکردم جوری مردم بگیرم. البته اگر اینا بخوان بساط دین رو به هم بزنن، از مرز امتحان بگذرن، ما مهلت نمیدیم. کتبت لاول اغلبن نهنه به رسولی، اما اونجا که منطقه آزمون و امتحان است ما دست اینا رو باز میداریم. خب دست اینا رو باز داشتیم دیدیم، البته دیگه به موسی کریم گفتیم از این بعد دیگه سامری مهلت نده. این هم با هم اون تصویت الهی گفت که من نهرغنه و میسوزونم، ننسفنه و فلیم منسرا، خاکسترشو به دریا میریزم، بساطش جمع کرد. گفت ما تا آخر مهلت نمیدیم که مردم، وقتی روشن شد از اون به بعد دیگه با بساطش جمع میکنیم. فرعون هم همینطور بود. حالا اینا فقط ما همه اینا ریختی به دریا، ولی تا مرز امتحان اینا دست اینا رو باز داشتیم، دیدیم از مرز امتحان دارد می گذارد، اخذنا هم و قبل نوزنا هم فرگم، همه اینا رسیم تو دریا. بعدم به دریا گفتیم آرام باش. وجود مبارک موسی کریم فرمود اتقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا، آخه سحر که به مقصد نمی رسد، سحر تمویه هست، تمویه از ما هست، ما هم اصلش ما هست، چون جمعش میاه. این کار آبمالی رو آبکی رو بگن تنبیه، تو منطق این بخش تنبیه رو تو مقارضات لابد مستحضری. این کارهای آبکی بی برهان بی دلیل این را بگن تنبیه، مثل تدلیل تلبیه. طب این تنبیه، این کار آبکیه، معجزه واقعیتی. شما خیلی دیدید بساط همه سحرها رو شما رو جمع کرد، این چه سحریست که تمام ساحرها رو باطل بکنن؟ ساحر هرگز مقصد نمیرسد، سحر هرگز دوام ندارد. ولا یفلح الساحرون، اون چه من آوردن معجزه است. والحمدلله.